بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتظار می رود وزرای نفت اوپک در اجلاس امروز خود کاهش سقف تولید نفت خام را اعلام کند. سخنگوی کاخ سفید می گوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از خبرنگار عراقی که به سوی وی کفش پرتاب کرده دلگیر نیست. برخی فعالان اوستیای جنوبی تلاش می‌کنند با مقام‌های وزارت خارجه آمریکا دیدار کنند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در نخستین ساعات روشن شدن هوا در این روز ابری که بارش برف در جای جای ایران زمین را سفید پوش کرده، من حسین قویمی برای شما گرمای مهر آرزو دارم و در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم مجله بامدادی را به شما تقدیم میکنیم. امروز چهارشنبه 27 آذر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 17 دسامبر 2008 میلادی. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که در دقایق آینده خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به گزارش ها ابتدا خبرها را میشنویم از پارسا شمس. صبح بخیر آقای شمس، چه خبرهایی برای ما دارید؟
صبح شما بخیر. مهمترین خبر درباره اجلاس اوپک هست و اینکه ممکنه کاهش سقف تولید نفت خام را اعلام بکنه.
البته منظورتون از مهم این بعد از این برفی است که در ایران آمده دیگه.
حالا موضوع برف هنوز خبرساز نشده، موضوعی که خبرساز هستم موضوع اوپک، در نتیجه منم به اون اشاره کردم.
بسیار کار خوبی کردین، سرپا گوشیم میشنویم.
انتظار می‌رود وزیران نفت کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک امروز در اجلاس خود که در اوران در الجزایر برگزار می‌شود کاهش سقف تولید نفت خام را اعلام کنند. گزارش هاکیس انتظار می‌رود اوپک سقف تولید را تا 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. دولت روسیه هم که عضو اوپک نیست اعلام کرده برای بالا بردن بهای نفت خام حاضر است تولید نفت خود را تا سقف 320 هزار بشکه در روز پایین بیاورد. در آخرین مبادلات نفتی قیمت نفت خام به حدود 43 دلار در هر بشکه رسید است. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید میگوید جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از خبرنگار عراقی که به سوی وی کفش پرتاب کرده دلگیر نیست. خانم پرینو گفته تصمیم درباره نوع مجازات این خبرنگار به عهده مقامات عراقی است. منتظر زیدی خبرنگار تلویزیونی شبکه البغدادی روز یکشنبه گذشته در جریان آخرین سفر آقای بوش به بغداد و در یک کنفرانس خبری کفشایش را به سمت وی پرتاب کرد. مقامات قضایی عراق گفتند از زیدی به اتهام حرکت پرخاشگرانه به یک رهبر خارجی محاکمه می شود. برخی از فعالان اوستیای جنوبی که بخش جدایی طلب گرجستان است به واشنگتن رفتند تا با مقامات رسمی وزارت خارجه آمریکا جلسه برگزار کنند، ولی هنوز نتوانستند دیدار با مقامات وزارت خارجه داشته باشند. فعالان انجمن زنان برای دموکراسی و حقوق بشر اوستیای جنوبی میگویند توانستند با برخی مقامات دفتر چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کنند. و انتظار می‌رود روسیه و گرجستان امروز در دور گفتگوهایی که با حمایت بین‌المللی و برای حل مشکلات میان دو کشور پس از مناقشه آگوست گذشته یا مرداد ماه در ژنو برگزار می‌شود شرکت کنند. این جلسه با حمایت اتحادیه اروپا و سازمان ملل و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت سوئیس برگزار می‌شود. دور قبلی این گفتگوها ماه گذشته برگزار شد. گزارش هاکی سرنوشت و آینده دو منطقه جدایی طلب ابخازیا و اوستیای جنوبی که روسیه استقلال آنها را به رسمیت شناخته از محورهای این جلسه خواهد بود.
با سپاس از پارسا شمس که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی می شنوید. در نشست اعضای شورای امنیت با نمایندگان برخی کشورهای عربی در نیویورک، این کشورها میگویند در زمینه برخورد با برنامه هسته‌ای ایران اتفاق نظر دارند. آیا باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا پس از به قدرت رسیدن با مقامهای جمهوری اسلامی وارد مذاکره مستقیم خواهد شد؟ در این زمینه گزارشی از روزنامه تایمز آسیا خواهید شنید. در نشست امروز اوپک در الجزایر انتظار می رود که اعضای این سازمان صادرکننده نفتی میزان تولید خود را کاهش دهند. در این زمینه با یک کارشناس گفتگو می کنیم.
جمهوری اسلامی البته در طی ماهای گذشته تولیدش پایین بوده، 200-300 هزار بشکه در روز، کمتر از اونچه که سهمیش در اوپک تولید می کرده.
جامعه بین الملل بهائیان میگوید که در چند روز اخیر تعدادی از معتقدین به آیین بهائیت در ایران بازداشت شدند. در این زمینه هم گزارش و گفتگویی داریم.
گفتن که نباید اصلا با بیرون تماس بگیرن و راجع به این وضعیت، این اتفاقی که در سمنان افتاده، به کسی خبر بدن.
و البته از دنیای ورزش هم خبرهای تازه‌ای برای شما خواهیم داشت. همین ها و بیشتر در همین مجله بامداد. پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان که کشورهای گروه پنج به علاوه یک خوانده می شوند، روز سه‌شنبه دیروز در نیویورک نشست مشترکی را با نمایندگان برخی کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار کردند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که کشورهای شرکت کننده در زمینه پشتیبانی از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه اتمی ایران با یکدیگر توافق دارند. در همین زمینه گزارشی داریم از علیرضا کرمانی که میشنویم.
در پایان نشست مشترک گروه کشورهای پنج به علاوه یک با نمایندگان سیاسی برخی کشورهای عربی در نیویورک، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که در این نشست آنچه او برنامه تهران برای ساخت بمب اتمی خواند مورد بحث قرار گرفته است. مقام‌های بلندپایه پنج کشور عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان روز سه‌شنبه در نیویورک نشست مشترکی را با دیپلمات‌های کشورهای مصر، بحرین، اردن، کویت، عراق، امارات متحده عربی و عربستان برگزار کردند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، شرکت کنندگان در نشست نیویورک توافق کردند که به مشورت‌های منظم خود درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. کاندولیزا رایس در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران گفت: هدف برگزاری یک نشست بزرگ برای انجام مشورت‌های غیررسمی بود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود آنچه مطرح شد این بود که این کشورها علاقه دارند تا چگونگی حل این مسئله را پی بگیرند و کشورهای عربی نیز خواهان این هستند که گفتگو با کشورهای پنج به علاوه یک ادامه یابد تا نتیجه لازم به دست بیاید. پنج کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان از ایران می‌خواهند تا غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد، اما تهران این درخواست را خط قرمز برنامه اتمی خود می‌داند. جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام‌ها درباره تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد می‌کند و متقابلاً آمریکا را متهم می‌کند که می‌خواهد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را وارونه جلوه دهد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره نشست نیویورک گفت روسیه مصمم است تا از هر گونه تلاشی که به سازمان انرژی اتمی کمکی بکند پشتیبانی کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در کنفرانس خبریش در نیویورک گفت که همه شرکت کنندگان نشست نیویورک با ابراز نگرانی از سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و بلندپروازی‌های منطقه‌ای این کشور از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه پنج به علاوه یک و برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پشتیبانی کردند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره گرد همایی اعضای دائمی شورای امنیت با مقام‌های چند کشور عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در گیرودار پیکارهای انتخاباتیش احتمال گفتگوی مستقیم واشنگتن با جمهوری اسلامی را مطرح کرد و شماری از دولت مردان و کارشناسان ایرانی این اشاره را به فال نیک گرفتند. به تازگی نیز آقای اوباما گفته است که آمریکا باید دیپلماسی جدی و صریحی را در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد و در صورت بی‌اعتنایی تهران به درخواست‌های غرب تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تشدید شود. گفته‌های اخیر باراک اوباما و شماری از مشاورانش درباره جمهوری اسلامی به بحث و گمان زمینه‌هایی در محافل سیاسی ایران بر سر سیاست احتمالی دولت آینده آمریکا در قبال حکومت تهران دامن زده است. در این رابطه گرت پورتر گزارشی در روزنامه اینترنتی ایشیا تایمز یا تایمز آسیا دارد که برگردان آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به گزارش روزنامه آسیا تایمز، برخی از کارشناسان ایرانی بر این باورند که پیروزی اوباما در انتخابات نشان دهنده تمایل جامعه آمریکا برای تغییرات بنیادین در سیاست واشنگتن است و اوباما ماهیت سیاست واشنگتن را در قبال ایران دگرگون خواهد کرد و ایران باید با استفاده از این فرصت مسائل خود را با آمریکا حل کند. در مقابل شماری از کارشناسان ایرانی با توجه به ترکیب تیم امنیت ملی اوباما متشکل از ژنرال جیمز جونز، هیلری کلینتون و رابرت گیتس و نفوذ قابل توجه لابی هوادار اسرائیل در آمریکا میگویند اوباما آزادی عمل لازم برای تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران را نخواهد داشت. بدبینی این دسته از کارشناسان ایرانی با انتخاب هیلری کلینتون به سمت وزیر امور خارجه دولت اوباما و اظهارات پیشین او درباره ایران چه به عنوان سناتور و چه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بیشتر شده است. روزنامه آسیا تایمز به نقل از حمید رضا دهقانی، عضو ارشد انستیتوی مطالعات امنیتی و بین المللی تهران وابسته به وزارت امور خارجه ایران می نویسد، دو برداشت متضاد از پیروزی اوباما در انتخابات وجود دارد. یک برداشت پیروزی اوباما را نتیجه فعالیت‌های موفق انتخاباتیش و اعتماد رأی دهندگان می‌داند. بدین معنا که از او انتظار می‌رود نیازهای مردم آمریکا را برآورده کند. بر پایه برداشت دوم عروسک خیمه شب‌بازی عوض شده است و عروسک گردان‌ها همانند که بودند. این روزنامه از قول علی اکبر رضایی مدیر کل وزارت امور خارجه در امور آمریکای شمالی و مرکزی می نویسد مردم آمریکا خواستار تغییراتی در سیاست واشنگتنند و پیروزی اوباما حاصل این خواست جامعه آمریکاست، اما نمی توان نفوذ لابی های گوناگون از جمله لابی هوادار اسرائیل را نادیده گرفت. این مدیر کل وزارت امور خارجه ایران در ادامه می گوید با این حال باید صبر کرد و سیاست اوباما را در قبال ایران در عمل تجربه کرد و سپس به قضاوت نشست. روزنامه آسیا تایمز در ادامه از قول امیر محبیان عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت می نویسد تفاوت بین اوباما و جورج بوش صرفاً در اندازه چماق هویج است. بدین معنا که اوباما از چماق و هویج بزرگتری استفاده خواهد کرد. این روزنامه اینترنتی با انعکاس نظر حمید رضا ترقی عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی درباره سیاست احتمالی اوباما در قبال ایران می نویسد اوباما مدیون حمایت ثروتمندان یهودی در آمریکاست. او می خواهد که تنش با ایران را کاهش دهد ولی لابی هوادار اسرائیل مانع این کار خواهد شد. به گزارش روزنامه آسیا تایمز همزمان با اختلاف نظر بین کارشناسان ایرانی بر سر سیاست احتمالی اوباما در قبال ایران اختلاف دیگری نیز در بین مقام‌های جمهوری اسلامی ظاهر شده است و آن اینکه آیا ایران باید امتیازاتی به آمریکا برای شروع مذاکره مستقیم بدهد یا خیر. این روزنامه در خاتمه می‌نویسد به رغم این اختلاف تصمیم نهایی در مورد گفتگو با آمریکا به عهده آیت الله خامنه ای است و تنها اوست که چنین تصمیمی را پس از مشاوره با مقام‌های بلندپایه دولتی، نظامی و امنیتی خواهد گرفت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای کاهش تولید روزانه تا 2 میلیون بشکه را اعلام کرده و امیدوار است تا چنین کاهشی بتواند از سقوط روزافزون بهای نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. به تازه ترین گزارش همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گوش میکنیم که در آن دیدگاه های یک اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا نیز بازتاب یافته است.
با انتشار خبر کاهش تولید اوپک که قرار است به طور رسمی در دیدار روز چهارشنبه این سازمان اعلام شود، بهای نفت با افزایشی اندک به 45 دلار در هر بشکه رسید. ولی دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان و رئیس دانشکده بازرگانی دانشگاه مرکزی کنتیکت در آمریکا روند افزایش فعلی را ناپایدار می‌داند.
با توجه به رکود اقتصادی که در حال حاضر در اروپا برقراره و همینطور در ایالات متحده آمریکا که متاسفانه به سایر قسمت‌های دنیا از جمله حتی چین هم سرایت کرده، تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی کاهش عظیمی نشون داده و به همین دلیل بوده که طی چند ماه گذشته قیمت نفت سقوط کرده. از طرف دیگه کسانی که در بازار سلفخری نفت به شدت مشغول بودند و بازار 13 میلیارد دلاری رو به بازاری حدود 260 میلیارد دلار در طی چند ماه تبدیل کرده بودند، اونا هم با مشکلات مالی بسیار فراوانی مواجه هستند و از این بازار خارج شدن. بنابراین بازار دلالی تسکین پیدا کرده و فشاری بر روی قیمت نفت نمیاره. عامل سوم دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که اوپک و اعضای اوپک در طی ماه‌های گذشته هم علی‌رغم اینکه قرار بود مختصری تولید نفت رو کاهش بدن، اما طبق روال همیشه در این مورد به سر همدیگه کلاه می‌گذارن، به این شکلی و اون قرارهایی که دادن عمل نمی‌کنن. جمهوری اسلامی البته در طی ماه‌های گذشته تولیدش پایین بوده، 200 یا 300 هزار بشکه در روز، کمتر از اونچه که سهمیه‌اش در اوپک تولید می‌کرده، به خاطر اینکه توانایی تولید بیشتر از اون رو نداره. اما اگر ما به این گذشته اوپک نگاه بکنیم، می‌بینیم که این بار هم حتی اگر توافق بکنن که 2 میلیون بشکه نفت رو تولیدش رو کاهش بدن، باز اعضای اوپک بسیاری از اونها با توجه به اینکه برای هر بشکه نفت قیمت کمتری دریافت میکنن، برای اینکه بتونن همون درآمد سابق رو کماکان به دست بیارن یا حداقل از کاهش چشمگیر جلوگیری بکنن، مجبورن که بشکه های بیشتری رو به فروش برسونن. بنابراین احتمال اینکه اوپک تقلب بکنن اعضایش و این کاهش رسمی نفت اهمیتی ندن و تولیدشون رو کماکان بالا نگه بدارن بسیار زیاده. این نکته دیگه ای رو هم من به شنوندگان ارجمند توجه میدم. به طور کلی تقاضا برای نفت چیزی حدود 85 یا 86 میلیون بشکه در روز بوده که اخیراً به 81 میلیون رسیده در کل جهان و احتمال اینکه پایین‌تر از اون هم بره هست. و طبق بعضی از محاسباتی که انجام شده، اوپک برای اینکه بتونه تأثیر واقعاً مهمی بر قیمت نفت جهانی داشته باشه و اون رو بتونه از مرز 50 و 60 دلار بالا ببره، باید چیزی حدود 5.5 تا 7 میلیون بشکه از تولیدش در طی روز کم بکنه و این چیزی است معادل کل تولید ایران، عراق و قطر که من تصور میکنم عملا امکان پذیر نیست. بنابراین از نظر روانی کاهش 2 میلیون بشکه اگر اعلام بشه در کوتاه مدت یک اثر مختصری بر قیمت نفت خواهد داشت، اما در دراز مدت با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی، نفت بشکه‌ای بالای 100 دلار و 90 دلار رو ما به این زودی ها شاهدش نخواهیم بود.
اوپک برای سومین بار است که طی سال جاری از تولید و صادرات خود کاسته است. کاستن از تولید و عرضه سازمان اوپک پیش از این نیز نتوانست از رکود کنونی اقتصاد جهانی جلوگیری کند. ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران دو دولتی هستند که به گزارش رویترز در زمینه کاهش قابل توجه اوپک اصرار می‌ورزند و خبرگزاری رویترز از قول یکی از اعضای هیئت نمایندگی دولت تهران گزارش داده است که کاهش اخیر برای تغییر روند بازار کافی نبود و ما نیازمند کاهش بزرگتری در تولید هستیم. دکتر شجاعی اصرار دولت‌های ونزوئلا و جمهوری اسلامی برای کاهش بیشتر تولید اوپک را چنین تشریح می‌کند:
می‌بینید هم ونزوئلا هم جمهوری اسلامی در طی 3 سال گذشته از درآمدهای کلان بادآورده‌ای بهره بردن و هر دوی این رژیم‌ها حکومت‌ها از این درآمدهای ارزی برای مقاصد سیاسی خودشون چه در داخل و همینطور در خارج از کشور استفاده کردن. هم آقای شاغرز و همینطور احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای پول‌های نفتی رو تقریباً تبدیل کردن به پول داخلی خودشون و سعی کردن که بین مردم جوری پخش بکنن و در خارج از کشور هم با گروه‌هایی که معمولاً مخالف ایالات متحده آمریکا و منافع غرب هستن همدستی کردن و خواست بخشی کردن، مقادیر زیادی پول رو هزینه کردن. امروز با کاهش شدید قیمت نفت هر دو اقتصاد دچار مشکلات عظیم اقتصادی هستند و قادر نیستند که هزینه های دولتشون رو تامین بکنن، با کسری بودجه بسیار عظیم مواجه هستند و تصور میکنن که اگر اوپک و همینطور بعضی از تولید کنندگان خارج از اوپک از جمله روسیه تولیدشون رو به نحو محسوس کاهش بدن، شاید قیمت نفت باز بالا بره و اونها بتوانند از این ثروت بادآورده برای مقاصد سیاسی خودشون استفاده بکنن. اما به نظر میرسه که چنین روندی ادامه نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای ساحلی خلیج فارس برانند که قیمت نفت را تا 75 دلار برای هر بشکه برسانند، قیمتی که به عقیده عربستان سعودی، بزرگترین کشور صادرکننده نفت، عادلانه به نظر میرسد.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت تهران.
جامعه بین الملل بهائیان از بازداشت عده‌ای از معتقدین به این دیانت خبر داده است. در این رابطه همکارم الهه روانشاد از دیان علایی، نماینده جامعه بین الملل بهائیان در مقر اروپایی سازمان ملل، در این باره پرسیده است.
اونجوری که جامعه بین الملل بهائی شنیده، دیروز صبح ساعت 6 صبح یا 10 تا یا 12 تا منزل ایرانیان بهائی در سمنان، اعضای وزارت اطلاعات اومدن و وارد این منزلا شدن و کاملا خونه‌ها رو به هم زدن و همونجوری که شنیدیم امکان داره که یکی از این کسان هم بازداشت شده باشه. و خب اونجوری که ما شنیدیم تهدید این 10-12 خانواده رو تهدید کردن، حتی خط تلفنشون رو بریدن، برای اینکه گفتن که نبایستی اصلا با بیرون تماس بگیرن و راجع به این وضعیت، این اتفاقی که در سمنان افتاده، به کسی خبر بدن.
خانم علایی، شما این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید و الان از وضعیتشون خبری دارید؟
خب ببینید، جامعه بین‌الملل بهائی اصولاً سیستم خودشو داره که البته ما سعی می‌کنیم حدی که می‌تونیم اطلاع دقیق داشته باشیم، به خاطر همینه که اطلاعی هنوز زیادی نداریم و اینو برای تمام اطلاعی که از ایران داریم. و البته اطلاعی که الان به دستمون رسیده خیلی خیلی باعث نگران جامعه بین‌الملل بهائی هست، به خاطر اینکه البته خب این فشاری که روی ایرانیان بهائی در سمنان گذاشته شده دیروز خیلی نگران کننده است و مخصوصا وقتی که نماینده وزارت اطلاعات خطای تلفنشون رو بریدن و تهدیدشون کردن که با کسی در راجبه این موضوع صحبت نکنن.
خانم علایی، ظاهرا میشه که در چند روز گذشته در ساری هم دستگیری های انجام شده.
بله، خب ببینید الان در شهرهای دیگه هم این اتفاق توی ایران پیش میفته، مثل ساری که راجبش قبلا صحبت کردین، یا شهرهای دیگه قائمشهر و البته شیراز و خیلی در واقع در سراسر کشور الان ایرانیان بهائی خیلی خیلی زیر فشار هستن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اقدامی بی سابقه، بانک فدرال آمریکا نرخ بهره پایه خود را به نزدیک صفر کاهش داد، با این هدف که مصرف و سرمایه گذاری تشویق شود و چرخ فعالیت در مهمترین قدرت اقتصادی جهان بار دیگر به حرکت درآید. توضیحات بیشتر در همین زمینه از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بانک فدرال آمریکا دیروز در پایان یک نشست دو روزه نرخ بهره خود را برای نخستین بار در تاریخ این نهاد به 0.25% کاهش داد و عملا نشان داد که برای خارج کردن اقتصاد ایالات متحده از گرداب بحران کنونی، از گرفتن تصمیم های غافلگیر کننده بیمی ندارد. هدف این ابتکار آن است که دستیابی به تسهیلات اعتباری هم برای مصرف کنندگان و هم برای سرمایه گذاران آسان‌تر شود و چرخ‌های از نفس افتاده فعالیت بار دیگر به راه بیفتند. این واکنشی است از سوی مهمترین نهاد پولی ایالات متحده در قبال وخامت روزافزون شاخص‌های کلان اقتصاد کشور در همه زمینه‌ها، از بازار کار گرفته تا مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید. ولی آنچه در شرایط کنونی بیش از همه به نگرانی اقتصادی هم در آمریکا و هم در اروپا دامن میزند فروریزی قیمت هاست و یا به عبارت دیگر تورم معکوس که پدیده است حتی خطرناکتر از تورم. این به آن معناست که مردم از خرید مسکن، خودرو و شمار دیگری از کالاهای با دوام خودداری میکنند با این امید که قیمت های آنها بیش از پیش پایین بیاید. واحدهای تولیدی نیز چاره‌ای ندارند جز پایین آوردن بهای کالاهای خود و در همان حال متوقف کردن سرمایه‌گذاری‌ها، اخراج کارگران و دیگر واکنش‌هایی که بر عمق و دامنه رکود می‌افزاید و قیمت‌ها را بیشتر کاهش می‌دهد. این همان وضعیتی است که ژاپن در دهه 1990 میلادی به آن گرفتار شد و به همین سبب نرخ بهره خود را به صفر کاهش داد. به نظر می‌رسد که آمریکا در بحران کنونی از همان تجربه الهام گرفته. به هر حال تصمیم تاریخی دیروز بانک فدرال آمریکا با استقبال بازارهای سهام این کشور روبرو شد. یکی از پیامدهای سریع این تصمیم کاهش بازهم بیشتر ارزش دلار در برابر یورو است، زیرا فاصله بین نرخ بهره در اروپا و آمریکا بیشتر شده و سرمایه‌های طالب بهره طبعاً به منطقه پولی اروپا روی می آورند. آنچه در این میان موجب نگرانی می شود کم شدن دامنه مانور آمریکا در عرصه پولی است. حال که نرخ بهره در این کشور به نزدیک صفر رسیده، بانک فدرال آمریکا در صورت تداوم و یا سخت‌تر شدن بحران چه می تواند بکند؟
پس از گفتار اقتصادی امروز به دنیای ورزش می رویم با حبیب روشنزاده و تازه های این جهان پرتلاش.
دنیای ورزش. یک کشتیگیر ملی پوش ایران و یک قهرمان دو میدانی دوپینگی تشخیص داده شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه ضد دوپینگ شهر کلن واقع در آلمان در جدیدترین بررسی انجام شده روی نمونه های ارسالی از ایران این موضوع را تایید کرده است. تست مربوط به علیرضا غریبی عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران و همچنین طاهر گرافر قهرمان 2400 متر بامانه مثبت اعلام شده است. در گزارش قید شده ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران به زودی حکم محرومیت این دو ورزشکار را اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 امشب در مسابقات چهار جانبه عمان با تیم ملی فوتبال اکوادور در مسقط روبرو می شود. این چهارمین بار است که ایران با اکوادور بازی می کند. در سه مسابقه قبلی ایران دو بار برنده و یک بار مساوی شده است. مسابقه امشب ساعت 20 به وقت ایران در عمان آغاز خواهد شد. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز نوجوان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان که در مادرید برگزار شد عنوان بهترین بازیکن مسابقات را کسب کرد. عالمیان با 5 پیروزی و 1 شکست در برابر حریف چینی و کسب مقام پنجم جهان به عنوان بازیکن برگزیده شناخته شد. مهمترین پیروزی او غلبه بر قهرمان جوانان جهان از ژاپن بود.
واقعا مسابقات خیلی سطح بالایی بود و منم تونستم در این مسابقات رنکینگ 1 جهان و قهرمان جوانان جهان در این مسابقات شکست بدم و بازی خیلی قشنگ و سختی شده بود.
نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز 17 ساله ایرانی بدون مربی و سرپرست و حتی همراهی که زبان خارجی بداند به مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مادرید اعزام شده بود. امروز در ورزشگاه آزادی تهران یک مسابقه فوتبال برگزار می شود که درآمد آن صرف امور خیریه و کودکان بی سرپرست خواهد شد. در این مسابقه یک طرف تیمی مخلوط از بازیکنان استقلال و پرسپولیس قرار دارد و در طرف دیگر تیمی مرکب از بازیکنان منتخب لیگ برتر. و در اروپا امشب 8 مسابقه فوتبال از مرحله گروهی جام اتحادیه باشگاه‌های این قاره معروف به یوفا کاپ برگزار می‌شود که 3 بازی از اهمیت خاصی برخوردار است. در گروه 5 تیم آلمانی وولفسبورگ همراه با بازیکن ایرانی خود اشکان دژاگه در ایتالیا به مساف میلاناسه می رود. وولفسبورگ با 9 و میلاناسه با 7 امتیاز به ترتیب در این گروه اول و دومند. تیم دیگر آلمانی هامبورگ در خانه با تیم انگلیسی استون ویلا پیکار دارد. هر دو تیم در گروه 6 6 امتیازی هند. و در فرانسه هم پیکار سنت‌تیان با ولنسیای اسپانیا دیدنی است.
سنت اتین با 7 امتیاز و والنسیا با 5 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 7 به شمار می‌روند.
با صدای آشنای حبیب روشنزاده مجله بامدادی را می‌بندیم. من حسین قویمی براتون روز خوشی را آرزو دارم.